چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، من و بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پت پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم و همراه ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، شراگیم زند و جلال سعیدی همراه شما هستیم با یک برنامه دیگه از ایستگاه فردا زنده، یعنی از رادیو فردا زنده با برنامه ایستگاه فردا. امروز پنجشنبه 23 مرداد همراه شماییم. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اینکه چکپول‌های جدید 100 هزار تومانی رونمایی شده و 4 تا صفر رو کم رنگ کردن، به نظر شما حذف یا کم رنگ کردن 4 تا صفر و تبدیل 1 میلیون ریال به 100 تومان آیا میتونه دردی از مردم دوا کنه یا نه؟ و اگه حذف صفر از پول ملی چاره ساز نیست، پرسیدیم حذف چی از چی میتونه حالمون رو بهتر کنه. برو بریم دیگه الان. شمایی که همه مشکلاتت حل شده، الان تو وضعیت همه چی آرومه هستی، تنها مشکلت فیلتر توییتره، مایلم به استهزار محضر شریف و خوشحال شما برسونم که وزیر جوان ارتباطات یا همون ممجواد آذری جهرومی داره تلاششو میکنه دستشو از روی دکمه فیلتر توییتر بردار. البته خوشحال نشینا، گفتم داره تلاش میکنه، فعلا هنوز دستشو دکمه هست. ماجرا اینه که این هفته ایشون گفته خودشو وزارت خونش خیلی دنبال رفع فیلتر توییترن. البته خب اینجوری که وزیر جوان توضیح داده، قضیه مثل همون خواستگاریه شده که 50% حل بوده، یعنی مثلا پسره میخواسته دختره و خانوادش نمیخواستن، یا حالا بلعکس کلا 50% حل بوده دیگه. الان هم وزیر اعلام کرده میخواد، ولی خب انگار این موضوع جز به موضوعاتیه که مربوط به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است و تا حالا در دستور کارشون قرار نگرفته. یعنی چی؟ یعنی این دوست پرتلاشمون میخواد فیلتر رو برداره، ولی اون کارگروه مصادیق فلان هست و همون اونا میگن برو پی کارت با جوجه. اینجوریه. این وسط دبیر کارگروه مصادیق فلان در نقش پدر عروس اومد وسط که خب 100% مخالف وصلته، رسما اعلام کرد دادستان کشورم مخالفه و این درخواست اصلا غیر قانونیه. اصلا چه واسه ممجواد اگه خیلی بخواد اصرار کنه دهنشو کاگل بگیری. به هر حال این دفعه اینجوریه دیگه، خانواده عروس اینجوری خط و نشون کشیدن، خواستگار محترم عمرن دیگه جرئت بکنه با گلشیرین بیاد اون سمتا. حالا شمایی که همه مشکلاتت حل شده دیگه، فقط فیلتر توییترت مونده دیگه، برو یه فیلتر شکن جدید دستو پا کن، خودتو درگیر این چیزا نکن دیگه، بذار یه دونه مشکل برات بمونه، یه دونه است دیگه، همش دیگه مشکلی ما نداریم که، برو حالشو ببر، برو خوش باد. شمایی که با شنیدن خبر این همه اختلاس و بخور بخوری که تقریبا هر روز بیرون میان، هی به خودت میگی بابا اینا حداقل پیش خودشون خجالت نمیکشن که ادعای حکومت دینی و الهی دارن؟ شما دقت کن، تعریف جدید از حکومت دینی رسیده، یک حاج آقای ارائه داده تا ما غافلان روشن شیم دوره هم اینجوری.
یکی از جملاتی که خیلی مطرح میکنند این است که میگن حکومت جمهوری اسلامی حکومت اسلامی نیست. چرا؟ چون در حکومت اسلامی که نباید اختلاس اتفاق بیفته.
بله.
فساد اتفاق بیفته.
بله. ببینید
هیچ کس از فساد، اختلاس، حقوق نجومی و امثال اینا دفاع نکرده. ولی یه نکته رو دقت بفرمایید. علوی ترین حکومت تاریخ پر اختلاس بود. یعنی شما نهج البلاغه رو که باز میکنید میبینید حدود یک سوم نهج البلاغه در رابطه با اختلاس خواص است.
تموم شد و رفت. دقت فرمودی اون چیزایی که قبل از انقلاب امام و باقی شرکای امام به سر میگفتن آی حکومت ما حکومت پاکان است و اصلا ما مولای هیچ جامون نمیره فلان بز برامون از مال منال دنیا جذاب تره، اون دورهشون گذشت، تموم شد. الان کسی مقرب تره که خوبتر بخوره دیگه. شما مثلا آقای طبری دست راست رئیس قوه قضاییه قبلی رو دارید میبینید که لامصب همجوری با رفقا خوردن رفتن جلو، همجوری گفتم دیروزم سفره‌ای دیگه، یعنی سفره رو لول میکنن میرن جلو، خودشون تکون نمیخورن، سفره رو لول میکنن میکشن جلو میخورن میرن. تازه اینا تو دعواهای جناحی و شخصیه که اینا دارن رو میشن. ببین چند برابر این نوک قله هنوز زیر آبه، دوستان دارن با جاش میخورن جوری که پس فردا تو تاریخ از نظر حجم ویرانی مبرقا بمونن بین حمله مغول و نظام مقدس کدوم رو انتخاب کنن. واسه گفتم در جریان باشید یه وقت فکر نکنید اینا بد میخورن، نه خوب میخورن، خوردن که میگیم سفره‌ای لول کنی میخورن میرن جلو. شمایی که توی فضای مجازی خصوصا توییتر توی این مدت کلی در مورد آزار جنسی در محیط‌های مختلف از خونه و خانواده گرفته تا محل کار و خیابون نوشتی و خوندی و از یه طرف ناراحت شدی از یه طرف خوشحال، آقا اصلا بذار ما مردای ایرانی اعترافی بکنیم دیگه. ها؟ نه اون که نه اونو نمیگم، نه اون وقتش نیست جا، اون یکی هم نه اون زایست اصلا خیلی الان تو رادیو که نمیشه. اجازه بدیم من حالا یه جور دیگه میگم، زبون به چیزتون بگیرین یه ثانیه، من الان میگم دیگه. آقا باید اعتراف کنیم، آقا اعتراف کرد که فرهنگ و سیستمی که ما ایرانی ها توش به دنیا اومدیم و تربیت شدیم و بزرگ شدیم و مدرسه رفتیم، دانشگاه رفتیم، کار کردیم، ازدواج کردیم، بچه دار شدیم، همه اینا به شدت زمینه های آزار جنس مخالف رو فراهم میکنه. نگید مثلا ما که اینجوری نیستیم، نه اونا اینجوری هن، نه من اصلا من که بابا فلان، نه خیر اصلا اون نیست. مهم اینه که فضای جامعه در این مورد به شدت با آزارگر همراهه عزیزان من، نه قربانی. شما یه بار تو جمعای پسرونه مثلا خوابگاه های مثلا سربازی یا حتی تو دانشگاه خوابگاه دانشگاه بری میبینی که در بعضی مواقع اگه خودت به یه آزارگر تبدیل نشی خورده میشی رسمن، میخورنت. یعنی قشنگ میشه تنازع برای بقا، آزار بده تا آزار نبینی. اینه که به نظرم برای همچین مسئله تک تک ما 80 خورده میلیون ایرانی مسئولیم، مسئولیم برای رفع این مشکل بزرگ که باعث شده تقریبا تمام زنان دوروبرمون قربانی آزار جنسی باشن. خیلی ها، یعنی اگه کسی بیاد بگه من همچین تجربه نداشتم همه از تعجب فکاشون میفته. خلاصه که من خیلی کلی سربسته میگم دیگه، خود عزیزان تا تهش برن دیگه. اونم اینه که برادر من، آقا، اوسا، رفیق، مشتی، حاجی، چی تو هرچی که هستی، ببین وقتی میگه نه یعنی نه، یعنی وقتی میگه نه معنیش چیه؟ معنیش نه. دیگه تکرار کنیم با من، نه نه نه، عادت کنین نه بشنوین، عادت کنین نه بشنوین، باریکلا نه بگین با من، تکرار کنین نه. متوجه شدین؟ این که نمیدونم نه اینجوری گفت، نه شو اینجوری، لحنش اونجوری بود، تو دلش چیز دیگه ای بود. من میدونم اینا، ببین شروور اینا ول کن، اینا رو بذار کنار عقبی. نه که میگه یعنی نه، تمام خلاص، بفهم دیگه، بفهم، اینو بفهمیم آقایون، خصوصا بفهمین. میگم اونا رو اعترافا رو میگم اون.
آدم خوبی بودم مثل تو وقت تولد، روزای بچگی که گذشت کم کم همه چی عوض شد، نمیشد مثل خودم باشم، ترجیح میدادم که تنهاشم، حتی با اون که حرفامو نمیفهمه صمیمی نباشم. اگه فکر میکنی دیوونم نمون پای این احساس، هر جا منو دیدی یا شنیدی ازم چیزی منو نشناس. اگه فکر میکنی دیوونم نمون پای این احساس، هر جا منو دیدی یا شنیدی ازم چیزی منو نشناس.
اگه بدونین کی اومده؟
کی اومده؟
کی اومده؟
درود.
فرید.
به به.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
به 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 به.
می‌بینین؟
چی شد؟
صدا ماسکیه.
ماسک، آره. دیگه اصلا ماسکو از صورتش بر نمی‌داره.
آره، من دیگه به تو هم اعتماد ندارم.
به هیچ کس اعتماد ندارم. به خودت هم شک داری.
به خودم هم شک دارم.
خب من می‌خوام معرفی کنم که فرید امین اینجا با ماست، شخصیه که به تازگی تونسته کرونا رو شکست بده.
بله بله، انشالله بعد از کرونا دیگه سراغ بیماری بعدی بریم که همه رو دونه دونه شکست بدم.
حالا با فرید گفتم بیاد که یه خورده، چون واقعا تنها کسیه که از نزدیک من خود من میشناسم که کرونا پازیتیو بوده. و خب من یادم یه بار خودت تو استودیو بود، آره. من هیچ کسو خود فرید میگم من هیچ کسو نمیشناسم دور و برم،
همون
نمیدونم، یعنی باور نمیکرد. الان قشنگ باورت شد.
آره الان دیگه
متوجه شدم
خودم.
خب حالا یه ذره بگو چجوری بود حالا.
ببین
از لحاظ روانی بگو، وقتی که پازیتیو شدی چه حسی به دست؟
مریض شدم، پازیتیو شدم،
یعنی پازیتیو شدی.
خوب بودم، حالم خوب بود، خب به عبارتی بدون علائم بودم، اسیمتوماتیک بودم، هیچ نشونی از بیماری رو نداشتم. بعد دیدم که خب دوستم حالش بده، رفت آزمایش داد، مثبت در اومد، شک کردم، گفتم خب مگه میشه من نباشم؟ هیچی، رفتم آزمایش دادم، منم مثبت شدم. ولی حالم خوب بود.
قبلش هم خوب بودی؟
آره خوب بودم.
پازیتیو که شدی یه دفعه حالت
بد؟ آره خوب بودم، همون روز پازیتیو هم خوب بودم، فرداش دیگه احساس کردم ببین تو دیگه الان کرونا داری، باید بخوابی. اینجوری بود که دیگه کلا خستگی عجیب غریب و بدن درد داشتم. آره بدن درد داشتم.
دیگه علائم چیا داشتی؟
تب عجیب.
چند روز؟
مثلا دو سه روز تب عجیب غریب
کل
داشتم.
روز تب داشتی یا شب؟
نه، بیشتر شبا که میخوابیدم. آره طول روز اوکی بودم، طول روز فقط خسته و کوفته و اینا دیگه.
ولی مثلا سرفه یا؟
نه، سرفه اینا هیچی نداشتم. نمیدونم چجوری بود جریان که انگار وارد سیستم تنفسیم نشده بود. صدا ماسکی خودم برام عجیبه، صدای خودم میشنم. بعد
بم بدی خود. آره، بمتره،
یکم بمتره.
آره.
بعد
چند روز طول کشید این حاله؟
به من حال بدم شاید 4 روز 5 روز طول کشید.
آره. حالا بدت که یعنی مثلا تب داشتی و در بدن درد و میخوابیدی و خسته
آره.
بودی؟
آره من این تبه توهم میده دیگه، یعنی دیگه انقدر میخوابی و تب داری توی خواب یه چیزایی میبینی که نباید ببینی.
آره.
از این دنیا به اون دنیا سفر میکنی، به گذشته آینده، یه اتفاقی عجیب غریبی میفته که بعد بیدار میشی یه چند دقیقه طول میکشه یه برگردی به زندگی.
یعنی
میخوای
بگی تب تو اینجوری بوده یا
نه؟
این
تب من اینجوریه.
آها، یعنی به خاطر اینکه خب یه ذهنیتی هم پشت این کرونا بوده و نمیدونم.
آره،
این همه که خب خیلی ها فوت کردن یا خیلی ها مشکلات حاد تنفسی داشتن، این بیشتر روانی.
آره بیشتر روانیه. تو یکی از تبام سفر کردم به چین، حتی داشتم دنبال اون آقایی که ویروس رو گرفته بود
دنبالش.
شما آقا ندیدین اینا این که خفاش میخوره کجا؟
آره. خب خیلی خوشحالم که خوبی و کلا آره. مریضیت خیلی راحت
خیلی
بوده،
خیلی راحت گذشت برای من. گویا نمیدونم نسخه دموش بوده، آزمایشش بود. چی بود؟
نسخه بتا بود.
آره بتاش بود آخورد، ولی خب به خیر گذشت.
ولی آره خوشحالیم که حالت خوبه، برگشتی و اون آه. یه هفته‌ای که ما نبودیم، هم البته دلیلش فقط فرید نبود، ولی خب دو سه تا دیگه از همکارامون هم بودن، ولی یکیشون هم فرید بود که ما البته با هم خیلی قبلش
نه من شانسی که آوردیم این بود که اون هفته حتی نمایشی که با هم داشتیم باز از راه دور با هم دیگه کار کردیم.
آره اون تیمارستان دیوونه ها رو
من داشتم میرفتم که سریع ضبط کردم اون رو.
نه به خاطر این بود که دوستت مریض شده بود.
آها آها.
بعد اون یعنی اون پازیتیو شده بود، مثبت شده بود.
آها، بعد من در رفتم.
تو در رفتی، رفته بودی که به اون برسی و اینا. آره. یادمه که بعد نیومدی.
آره.
و آره
درسته.
که آره اونم ضبط کرد، من خونه ضبط کرد فرید، جداگونه ضبط کردیم.
یه دو هفته توی خونه دیوونه بودم.
حالا همه چی خوبه؟
آره همه چی خوبه، فقط قسمتی که دو تا چیزو می‌خواستم اشاره کنم که خب خیلی مهمه. یکی این که هر آدم سالمی میتونه این کرونا رو با خودش این برونور کنه، بنابراین
بدون اینکه هیچ علائمی داشته باشه.
بنابراین بهتره که این ماسک رو همیشه داشته باشیم، حتی با کسایی که مثلا حالشون خوبه، یعنی به نظر سالم میاد.
ماسک تو بزن بابا، این ماسک من خیلی کت و کلفت
صدا ماسکی میشه، چه شکلی
اینجوری میشه صدا؟ اوکی این الان اوکی فکر کنم
خوبه. یکی این، نکته دو این که نه ترسین دیگه، یعنی
ترس بدتره
آره، به خاطر اینکه ممکنه که یه اتفاقای دیگه بیفته برای بدن تو. من مثلا من شیر خراب خوردم، مسموم شدم و فکر میکردم که برای کرونا است، بعد رفتم شیره رو بو کردم و شیره خوب اینجوریه، چون چیزم نداشتم دیگه، نمیتونستم مزه رو درک کنم یه چند روزی.
آره
بعد متوجه شدم که خب مال شیره، یعنی مسئله با هم دیگه قاطی نکنیم،
یا یه مریضی دیگه،
آره یه مریضی دیگه،
همش کرونا نیست.
آره همش کرونا نیست. و اینکه هفته آخر هم خودتون سرگرم کن، چون هفته آخر توی قرنطینه حال دیگه داره خوب میشه و دیگه نمیخوابی اونطوری، یعنی حالت خوبه ولی خب همچنان باید تو خونه بمونی. اون خیلی سیستم روانی شدیدی داره،
یعنی نمیتونی هیچ جا بری،
نمیتونی هیچ جا بری، نمیتونی هیچ کاری بکنی. من حتی آشغالای خودمونو خودم نمیذاشتم پایین، همه میذاشتم مثلا دو سه روز یه بار میذاشتم توی تراس، به یکی از دوستان همسایه‌هامون زنگ میزدم و میومد اون پشت برمیداشت میبرد.
آره یادمه که رو ساعت آخری که قرنطینه داشت تمام میشد، اولین کاری که کردی رفت آشغالات گذاشتم.
بله بله رفتم آشغالا رو گذاشتم.
چقدر چه حسی داشتی اون؟
خیلی خوب. اصلا همین که میری در این اتاق آشغالانس رو باز میکنی، احساس میکنی
احساس آزادی بهت،
آزادی. آره یه سه چیزای عادی خیلی برات آرزو میشه دیگه.
و اون هفته آخر رو گفتی که همش تو خونه و چیز، برای همین تمرین فیفات رفت بالا، رفتی دیویژن آره. یک رفتی برای همین.
خیلی فیفا بازی میکردم، خیلی فیلم دیدم، بعد دوباره نشستم زبان خوندن، خیلی کارهای عجیب غریبی کردم دیگه، یعنی دیگه نمیدونی چی کار کنی دیگه.
همه کار میکنی،
همه کار میکنی. آره
دیشب هم من سه هیچ برد،
یه سه هیچ، یه دو یک، یه سف سف هم مساوی شدیم.
یه چیپ زدم بهت، اون و سه هیچ میارزید خدا بکنی
جدا. آره. دیگه دقیقه آخر بود دیگه،
تمرین کن. خیلی خوب، امیدوارم همیشه سلامت باشی و
زنده باشی، مراقب خودتون باشی، ماسک بزنید،
ماسک بزنین. آره دقیقاً، و همین دیگه، دمت گرم،
قربون شما، شاکریم،
فدای تو،
شاکریم.
بریم مای کرونا بشنویم،
مای کرونا بشنویم. به به. Well, that sounds fun. Why am I out here risking my life? Corona, where's a goddamn parking space? Shit, I touched my face. Wait, I think I finally caught my Corona. Stop it, don't be panic. Go inside. No organic? Oh no, all GMO. Jesus Christ, now I panic. I'll die. My Corona. Out of toilet paper, it's my Corona. Don't come any closer, huh? I'll mess you up. I'm just coming in for some white Corona. Kroger's full of empty shelves. Ah, what the hell? Yes, I'm stocking up on boxed white Corona. Nothing's making sense. No more friends. No more basketball kids. Our home from school. It's raining too, and I'm losing my my Corona.
با سلام به فرشید منافی.
سلام علیکم
دوستان عزیز. اینا دارن 4 تا صفر از پول ملیمون حذف میکنن به خیال خودشون که مثلا یه کاری بکنن، مثلا بگن دلار آمریکا مثلا 200,000 ریال شد 200 تومن.
آره.
چه اتفاقی، چه دردی را درد مردم اینا کم میکنن، چه چیزی از درد این مردم بدبخت کم میشه که حقوقشون رو 6 ماه 6 ماه نگرفتن؟ چی از مردم کم میکنه؟ محسن هستم از تورنتو، پخش کن اینا لطفا.
چش پخش کردیم دیگه، مرسی محسن جان. خودشون میگن اثر روانی داره دیگه. حالا این سفرا مشکلش این بود رو اعصاب مردم بود دیگه، الکی الان سفرا رو کم رنگ کردن برامون دوره هم به آرامش برسیم، آرامش روانی اون. شما الان یه دونه تراول بدون سفر یا اون سفر کم رنگ شده بذار جلوت نیم ساعت بهش خیره شو، ببین این کار یک ماه یوگا و مدیتیشن رو میکنه، کاملا روانت آروم میشه. میگی نه امتحان کن دیگه، میگن شده، حالا دیگه اینجوریه، شما امتحان کن، اگه نشد دوباره با ما در تماس باش. قربانم. دوستان میدونید که مقامات جمهوری اسلامی یه وقتایی به خاطر مقاصد شخصی و جناحی که دارن به جون هم میفتن، ولی وسط این دعواها یهو از زیر فرش نظام یه خاک و خلای میزنه بیرون، آدم چیزش زیر دندونش قره چی صدا چیز میشه، چیزش انگشتش زیر دندونش قره چی صدا میده. مثلا الان جناب آقای پرویز فتاح که از سرداران سابق سپاه هستن، تو دولت اوس محمود وزیر بود، بعد شد رئیس کمیته امداد، الانم رئیس بنیاد مستضعفان، اومده بود یه مصاحبه تلویزیونی کرده و در مورد اموال بنیاد مستضعفان که دست نهادها و اشخاص مختلف نظامه کلی پتمته ریخ رو آب. مثلا ببینید ایشون در مورد یک ملک مجمع تشخیص مصلحت که تو زمین بنیاد ساخته شده چیا میگه؟
مجمع اون مرکز تحقیقات استراتژیکشون اومده اونجا رو در واقع 9 طبقه ساخته و چی هم ساخته؟ دیدن داره.
آخ
ما که نتونستیم اسم بذاریم، این مسکونی اداری تجاری استخر به این بزرگی رو میخواسته چیکار کنه؟
او.
دو طبقه اون بالا و اون ویو و چشمنداز ابدی و کاخ نیاوران برای چی مثلا؟ چی هم میخواستن اقامت کنن؟ و هاکزا.
بله دقت کردین. خب برادر فتاح، مجمع مگه خانه سالمندان نظام نیست؟ خب این همه نیروهای پاخورده نظام از آج آقا جنتی تا اوس محمود همه مگه اونجا نیستن؟ اینا نمیخوان یه تنی به آب بزنن؟ حاجی لارجانی این رئیس مجمع مگه چشه از اون ویوی ابدی کاخ نیاوران لذت نبره؟ اینجوریه مگه؟ حرفی میزنی ها؟ حالا بریم سراغ پدرزن آقا مجتبی و اساره همه فضائل نظام، استاد غلامعلی حداد عادل، ببینیم ایشون چه دست گلی به آب داده با اون مدرسه های معروفش.
مدرسه آقای دکتر حداد عادل بود، ایشون برای اداره مدرسه فرهنگ گرفته بودن در منطقه فرشته و الهیه،
به به،
خیابان چناران.
خب
الان دستشونه اونجا به اجاره بوده، اجارهش هم چند نوبت تمدید شده، بنیاد نامنگاری کرده، با تخلیه میشد فرصت خواستن. اجارهش هم اجاره به روز نبوده، با ملاحظه بوده. ارزش این مدرسه الان بیش از 200 میلیارد تومان.
به به، غلام علی جان چه کردی شما؟ دوستان اون مدرسه هر یادتونه، این مدرسه آقای حداد و خانومشون، همونی که حاج خانم ماهروزاده همسر استاد حداد عادل گفته بود یه بار اینجوری.
کسایی بودم که کلن با تأسیس مدارس غیر انتفاعی عرض کردم مخالف بودم.
ایشون مخالف بوده.
اما خودم اومدم مدارس غیر انتفاعی موانی مؤسس.
خودش مؤسس.
چرا؟ به دلیل اینکه
مهمه.
پسرم میخواست به سال ششم بره رشته ریاضی.
آخه.
رشته ریاضی بود در علوم انسانی. ما دنبال یه مدرسه میگشتیم که نه نظر درس خوب باشه، نظر محیطی سالم باشه. پیدا نکردیم تو تهران. باورتون نمیشه. مدارس علوم انسانی هرچی بچه ضعیفه از هر جا مونده بود میگفتن خب ایشون بره دیگه علوم انسانی.
آخ هرچی بچه ضعیف و از همه جا مونده بود اونجا، یعنی همه فقط بچه ایشون بوده که خوب بوده، دنبال محیط سالم برای بچه خودشون میگشتن، یه دفعه به این تصمیم رسیدن که بیان مدرسه بزنن و 200 میلیارد الان ارزششه. اینجوریه. حالا چه جوری مدرسه زدیم؟ به این شکل رفتیم تو خیابون فرشته تهران، یه ملک خفن از بنیاد گرفتیم با یه اجاره تو مایه‌های بوس و بغل، یعنی رسما صلواتی دیگه، همجوری که آقای فتاح گفتن. الان همون مدرسه شده امپراتوری حضرت استاد حداد و بانو، همین بانو که الان صداشون شنیدین. اینا رو دوستان گوشه ذهنتون داشته باشید تا همه با هم بفهمیم وقتی این برادر و خواهرها برای حفظ نظامشون از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنن به خاطر کدوم 200 میلیارد تومناست. وگرنه اینا که میدونید شما بران همه قصدشون خدمته دیگه، همه فقط خدمت میخوام بکنم. بله مثلا رئیس جمهور محبوب معظمله و خوبای عرصه عدالت یا همون اوس محمود خودمون رو گوش بدیم ببین چه خوشش دا هستن.
جا الان همین مسئله رو ما با آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق داریم، در ملک ما الان هستن با مجوز در منطقه ولنجک حدود
آخه
1800 متر مربع جای بسیار خوبه
آخه
و چند سال ایشون اونجا هستن با دوستانشون.
ای جان اوس محمود رفته یه ملک نقلی 1800 متری تو ولنجک مال خود کرده با رفقا و در حالی که 8 سال بله 8 سال از پایان ریاست جمهوریش میگذره هنوزم که هنوزه تکون بخور نیست. ماشاءالله این عزیزان انقلابی یکی از ویژگی‌های مهمشون این اشتهای عجیبشونه دیگه، همون لولو سفره و اینا. لامصبا از فرشته و ولنجک پایین نمیان، بس که گوگولی ان اینا، بس که گوگولی ان. یعنی پایین شهر براشون ضرر داره فکر کنم، میدونی به هر حال اونجا مردم به خاطر سیاه نمایی‌هایی که میشه اعصاب مصاب ندارن. خب یکی مثل اوسا یا استاد حداد عادل یا اعضای خانه سالمندان مجمع عمل اینا صبحا میشن میرن سر کار، میبینن تو را چهار نفر عقب کردن، یکی حالش خوب نیست، یکی قصه عقب افتاده، یکی بدهکاره، دوتا دارن دعوا میکنن. خب اینا خاطرشون مکدر میشه، از نظر روحی بفهمید، از نظر روحی نیاز دارن به لطافت بالای شهر، بفهمیم هممون اینو. نمیدونم چرا انقدر ما نفهمیم. حالا یه سری آدم گور خوابن تو مملکت، خب باشه، میخواستن برن تلاش کنن مقام بشن، ویوی ابدی بگیرن به جای قبر. خلاصه همونجوری که عرض کردم، ما میدونیم که امسال آقای فتا هم داره لیف صابون میزنه برای انتخابات سال دیگه ریاست جمهوری تا مثلا با گفتمان عدالت و فساد سیزی و فساد ستیزی و اینا مثلا بشه رئیس جمهور. ولی به هر حال از این گونه بزن بکوبای مقامات ما همیشه گفتم استقبال میکنیم، چرا که نه، در نهایت شما که میخورین حداقل یه دو زارم نصیب ما رعیت‌ها بشه این وسط دیگه. والا
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به عنوان نماد مستضعف دوستی نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام می‌دارد تبلیغات دشمنان نظام و ولایت که میگویند این بنیاد سالی 6-7 هزار میلیارد درآمد دارد اما برای مستضعفین کاری نمی کند، پوچ و دروغ محض بوده. بدین وسیله گوشه ای از خدمات این بنیاد به مستضعفان عزیز را به اطلاع عموم می رسانیم. کمک به طرح اعزام طلاب مبلغ فرزندآوری یا طرح بیشتر بزا مستضعف در نقاط مستضعف نشین کشور. توزیع میلیون ها تن سیب زمینی پشندی مرغوب بین مستضعفین عزیز کشور. ارسال مقادیر متنابهی پوستر مزین به تمثال مقام معظم رهبری و ریاست محترم بنیاد جناب مهندس سردار فتاح برای روشن کردن چشم همه مستضعفین کشور. تهیه و تولید میلیون ها ذکر برای هنگام گرسنگی و همینطور دعای آرام کردن بچه مستضعف برای مستضعفین عزیز کشور. مهیا کردن ده ها هزار چادر، کپر و گونی برای مستضعفین بی سرپناه. کمک به کفن و دفن میت های مستضعف و مستضعفین میت. بازم بگیم یا خودتون دهنتونو گل میگیرین؟ امید آن داریم که با عنایات خاصه مقام معظم رهبری و ریاست بسیار بسیار قوی مهندس انقلابی سردار مستضعف دوست جناب آقای فتاح بیش از پیش مستضعفین کشور را از مزایای اسلام و انقلاب بهره‌مند نماییم. اداره کل توی چشم فرو کردن خدمات بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی.
برگرد من تو رو میخوام، روح شب تو رو میخوام، من که فقط تنها نیستم، هر کی تنهاست تو رو میخواد. پرنده ها تو آسمون، در و دشت و رنگی کم، بکم بیشتر اینجا بمون، دل دارن اونم تو رو میخوان. نتیجه فرمایشی، دروی های نمایشی، رفت و برگشت تو رو میخوان، رفت و برگشت تو رو میخوان. جامعه تک صدایی، جنب
روشای اجتماعی سبز و بنفش تو را میخوام، سبز و بنفش تو را میخوام، تو را میخوام، تو را میخوام، تو را میخوام.
آقا کی گفته حسب 4 تا 0 اثر نداره؟ کلی از مشکلات لبلولکانی لزامو حل میکنه اینجوری. قبلا یکی 200 میلیارد میدزدید، بعد لبا رو قنچه میکردن، لوله میکردن، میگفتن 200 میلیارد. الان شده 200 میلیون. به همین راحتی. دیگه نمیخواد لبارم لوله کنی.
بله. واقعا مشکلی به اسم لبلولکنی مقامات ما داشتیم اینجوری که گفتن داشتیم دیگه، احتمالا داشتیم. آره این مشکلات مسئولین اصلا به چشممون نمیاد دیگه، فقط مشکلات خودمونو میبینیم. خدا رو شکر که مشکل هم ایشون حل کردن، ولی نه واقعا همین درسته، یعنی فقط لب و شما لوله کنین درسته، همین 500 میلیون 200 میلیون هیچ، همه چی حل میشه، همه چی درست میشه. لوله کنین، لوله کنین سفره ها رو هم لوله کنین، راحت تر میخورین میرین جلو. آره آفرین، باریکلا. آقا ول کن اینا رو، خانم اصلا ولش کن. ببین ما بیاییم از این خبر مبرا بگذریم، اصلا بریم ببینیم تو دنیای آدم پولدارا چه خبره. والا به خود خسته شدیم دیگه، تا همین پارسال مردم دنبال این بودن فلان بازیگر چقدر پول میگیره، ماشین فلان فوتبالیست چیه، نه خبری از کرونا بود، نه سکه 10 میلیون تومان شده بود، نه اینقدر اوضاع مملکت بیریخ شده بود. آقا به یاد همون روزا میخوام براتون از اون خبرها بگم. جونم براتون بگه این هفته خبر دادن لیونل مسی برای دوری از استرس ویروس کرونا، این آقای جناب آقای مسی آرژانتینی بازیکن تیم بارسلونا، ایشون برای دوری از استرس ویروس کرونا روی یک تشکی میخوابه که همه ویروس ها حتی کرونا رو از بین میبره. این تشکه اسمش هست ویروکلین، 99.84% از ویروس ها رو تو 4 ساعت از بین میبره و میتونه بهترین شرایط رو برای استراحت فراهم کنه. به خدا این پولدارا هم عالمی دارن ها، حالا بیان تشک ما رو ببرن آزمایشگاه زیر میکروسکوپ الکترونی بررسیش کنن، ویروس ها از غل میزنن توش. همینجوری دارن عکس و سلفیه که دارن ویروس های عزیز توش دیده میشن در پوزهای مختلف زلزده در دوربین دارن میگیرن خودشون. به خدا دیگه جونم براتون بگه این تشک رو یه شرکت اسپانیایی اختراع کرده، به مسی هدیه داده. البته توی فوتبالیستا غیر از مسی، سرخیو آگوئرو و ساول نیگوئز هم از این تشک استفاده میکنن که حتی اگه ویروس ناقلای خودش یه گوشه ای قایم کرده باشه، تشک تو خواب بره به حساب ویروس برسه. اصلا نه اینکه ما حسودیمون بشه ها، نه اصلا، چون نمیخوایم خیلی وارد مثلا حریم خصوصی مردم بشیم. یه چی میگم، از خیر تشک مسی بگذریم. اینجوری که گفتن این تشک قابلیت ماساژ و گرمابخشی به پاها رو هم داره و خلاصه دیگه اصلا یه وضعی دیگه. ولی خداییش همون لافتشک خودمون ها، لافتشک ها بود انبار میکردیم یه جا، بعد پهن میکردیم تابستون ها، از خونکی شدن به معراج میرفت پشه بند میزدیم. اخ اخ اخ، اونه یه چیز دیگه. چیه این تجملات و این جلافت ها؟ با زشته. بعد اصلا مگه زندگی بدون ویروس میشه؟ من خودم گاهی وقتا قبل خواب با ویروس هم حرف میزنم، از جای ستاره ها و ویروس ها رو میشمارم. حالا ویروس کرونا خود بی تربیت وحشیه، خود نمیشه باش طرف شد، خیلی باش صحبت میکنی حمله میکنه، ولی در زندگانی کلی ویروس نایس و مهربون و مفید هست عزیز من. زشته آقای مسی، این همه تجملات داری بعد یه بار تا حالا با تیم ملی آرژانتین میام مقام و درست حسابی و جهانی دست نیاوردی؟ فردام که احتمالاً به بایر مونیخ میخوای ببازی با این وضع بازیت. واقعا که حالا هی برو این توشه تو از این تشک سوسولیا بخر بخواب روش. بریم سراغ سعید پیرمحمودی.
چه فوتبال شده. نمیذارم بگم. من داره میلرزه.
بله.
مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
تنش لرزی.
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید جان سلام.
سلام بر پدر مهربان
شاکرم.
مناسی که دیشب داشته با هم بازی و هم بچه رو همزمان با هم مانیتور
آره،
می‌کرد.
آره همزمان بازی داشتم می‌دیدم. آقا این از این تشک‌ها شما نخریدی که؟ شما نداری از تشک‌ها؟
من والا پولشو ندارم ولی خیلی دلم خواست.
دلت
یعنی اصلا یه جوری دلم خواست که از این تشک‌ها داشته باشم، چون من معمولا یا رو مبل میخوابم، بعضی وقتا اینجوری رو زمین کنم تلویزیون خوابم میبره و اینا. اصلا
حالا مدل مبلش هم دارم میزنن کم کم مبلیشو بخرم.
پول ما نمیرسه بخریم اصلا، اون واسه از ما بهترونه.
آره گفتید بازی دیشب چه بازی بود؟ یعنی پاریس رفت که حذف بشه، لحظات اصلا تو 3 دقیقه نجات.
یعنی یه لحظاتی از بازی من چهره امیر قطر که تو ورزشگاه بود و مالک پاریس سن ژرمن می‌دیدم، گفتم احتمالا بعد بازی اصلا باشگاه رو منحل می‌کنه، ولی خب تو 3 دقیقه همه چی برگشت. دقیقاً خیلی بازی قشنگی بود. اتفاقا فرشید آتالانتا هم خیلی در واقع تیم خوبی هستش، کلا شگفتی ساز بود هم تو ایتالیا هم توی لیگ قهرمانان تا اینجا اومد بالا. ولی خب پاریس بعد از 35 سال برای دومین بار رفت به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، به آرزوش رسید بالاخره.
آره این روزا هم که همینجوری فوتبال هست دیگه، این چمپیونز لیگ و فردا. بله فردا من نمیدونم چیکار کنم، من نمیدونم بعد طرفدار بارسلونا باشم یا بایر مونیخ. موندم الان لواندوفسکی یا مسی.
شما با یه استانتی بکنی به اون شعر مارتی که میگه دو دل شدم و اینا، یه دل بر معلوم نیست کدوم بر برم دیگه. آره ولی خب ما کلا خیلی فوتبال داریم، امشب بازی داریم، امشب اتلتیکو مادرید داریم با لایپزیگ، بازی قشنگیه. فردا شب بازی بایر مونیخ و بارسا رو داریم، ببینیم مسی میتونه بالاخره یه تنه، چون بارسا که به هر حال حالا به هواداراش بر نخوره ولی خب ضعیف شده، مگر اینکه مسی رو یه کاری بکنه.
آره نه واقعا من خودم هوادار و طرفدار بارسا و مسی بودم و هستم البته، ولی خب میدونم آره ضعیف شده. من خودم هم فهم کنم بایرن بزنه، یعنی پیش بینی من فهم کنم که بایرن ببره بازی.
حالا اتفاقا پیش بینی رسانه‌های اروپایی هم میگن که قهرمان این دوره چمپیونز لیگ از همین بازی فردا شب احتمالاً در میاد، یعنی هر کسی پیروز این بازی بشه احتمالاً قهرمان چمپیونز لیگ هم میشه.
آره ببینیم چی میشه دیگه. خب حالا از مسی گفتیم، از کریس رونالدو هم بگیم یه وقت دلش نشکنه.
آقا از کریس رونالدو بگیم چون بعدن کازه‌کوزه‌ها سر من میشکنه.
آره چی بوده
به خاطر اینکه هفته گذشته ما از مسی گفتیم، بعد کلی واسه ما پیام اومد که آقا شما و فرشید طرفدار مسی هستین و نمیدونم کریس چی شدیم وسط و اینا. ما هم خلاصه گشتیم یه چیزی پیدا کنیم، پیدا نشد تا همین دو روز پیش که بالاخره خود کریس بهونه رو داد دستمون که بیاریمش توی اسکای ورزش.
چی بوده داستان بگو.
کریس رونالدو یه پستی گذاشته توی اینستاگرامش و تو توییترش، گفته این تابستون بهترین زمان برای تصمیم گیری هست.
آها.
این یعنی این که علی‌رغم اونایی که میگفتن توی یوونتوس میمونه ها اینها، حالا گمان زنی ها شروع شده که احتمالا این آقای کریس خان یا میره پاریس سن ژرمن که خیلی سال دنبالشه.
چه خبره دیگه پاریس، دیگه چقدر دیگه بازیکن میخواد ماشاءالله.
پاریس همه رو گرفته، من و خودت و شهرام هم بگیره تکمیله.
آره به خدا اگه ما رو بگیره که آره. عالی میشه. خب حالا الان همچین شایعه است یا چیز مسئله جدی هم پیش اومده؟
مسئله ظاهرا از شایعه یک مقداری بالاتره. به خاطر اینکه حالا به خود هم مدیر ورزشی پاریس سن ژرمن یه واکنشی نشون داده، هم مدیر برنامه‌های کریس رونالدو گفته که احتمال داره تصمیم خیلی یه تصمیم بگیره که همه شگفت‌زده بشن. حالا چرا میگه شگفت‌زده؟ چون یکی از اون شایعه‌هایی که هست احتمال بازگشت دوبارهش به رئال مادرید وجود داره.
آها ممکنه برگرده به رئال.
بله بله البته خب سرمربی یوونتوس هم عوض شده. یک مقداری این بحثا به خاطر این بود که با سرمربی قبلی یوونتوس رابطه بدی داشت آقای رونالدو. الان سرمربی جدید اومده، اتفاقا اسمش هم خیلی جالبه، به آقای مهندس مترونوم مشهور هستن. آقای
مهندس مترونوم.
بله بله بله.
یعنی بهش صدا میکنن توی چیز میگن انجینیر مترونوم بهش میگن
توی تمرین ها. آره به خاطر اینکه هم به خاطر پاس‌ها و ضربات ایستگاهی که میزد به مهندس مشهور شده بود. بعد بازیکن‌ها یوونتوس میگفتن ما وقتی نمیدونیم باید چی کار بکنیم پاس میدیم به پیلو، ضربان بازی رو برای ما هماهنگ میکنه، این مترونوم جیم موسیقی.
آها بس بکراند داره براش.
بله بله بکراند داره.
خیلی خب دیگه چی داری برامون امروز؟
آقا اگه اجازه بدی من یه دو تا کشف توی ورزش ایران داشتم، بریم سراغ اونا.
بگو بگو کشف ورزشی تو.
من
چیه؟
بیکارترین آدم در کل ورزش ایران به قول امیر قلعه‌نویی کل و یوم ورزش ایران رو خوب. پیدا کردم که هم کاری نمیکنه هم حقوق ماشاءالله خفن میگیره به یورو.
بارک الله کیه بگو ببینیم چی شده.
جناب استاد دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران.
هیچ کار راست هیچ کاری نکرد از وقتی اومده نه؟
آره دیگه ببین دقیقاً پاشو گذاشت توی ایران که سرمربی شد، یهو کرونا اومد کل فوتبال دنیا ریخت به هم. این از این. بعد بازی‌های تیم ملی متوقف شد. بعد اومدن همین تقریبا یک ماه پیش قرعه کشی کردن، گفتن خب بازیای تیم ملی تو آسیا واسه یه در واقع مقدماتی جام جهانی رو تو مهر و آبان برگزار می‌کنیم.
آها
دو دوباره دیروز فیفا و AFC با همدیگه یه بیانیه دادن، گفتن آقا کلن به خاطر اینکه ما وضعمون خرابه به خاطر همین ویروس کرونا که جناب عالی شب باش بحث میکنی و اینا، گفتن که افتاد به 2021 اسکوچیش که بیکار بود، بیکارتر هم شد.
اوه هیچی پس آره
بله، حالا خودش و دستیاراش در واقع فکر میکنم یه چیزی خوشگل مثلا چند ده هزار دلاری هر ماه دارن از ما حقوق میگیرن دیگه.
ای بابا اسکوچیچ هم نشدیم به خدا
اسکوچیچ. حالا من یه کشف دیگه هم دارم، بذار اونم بگم.
کشف دیگه تو رو نمیرسیم، بذار برای بعد چون فرصتمون تمومه. سعید عزیز و سعید پیرمحمودی رو میتونید فالو کنید در توییتر و در اینستاگرام. مرسی ازت، دمت گرم. بشین بازی ها رو ببینیم کی میبره امشب فردا. یعنی searching the depth of your mind, 'cause life is passing you by. You find so many reasons to find. Let the music lead you to a higher ground. Live your life inside this realm. Look, there's no love around. Yeah, yeah, yeah. Don't give up. Define. آقایون، چند روز پیش توی یکی از شبکه‌های صدا و سیما یا آقای کارشناسی اومده بودن، داشتن از توانمندی‌های مسلمین و ناتوانی‌های غرب صحبت می‌کردن که رسیدن به ماجرای سفر به ما. خیلی جالبه، گوش کنید.
اگر یک کسی به دنبال سفر به کرات هست، خب این راه باز میشه. اینکه اینا میگن که ما رفتیم ماه و این دو چیزا، بدونید احتمالاً احتمال خیلی زیاد دروغه. هنوز پای انسان به خارج از کره زمین نرسیده، حتی به ماه هم ما نرسیدیم.
ولی
اون موقع سال گذشته که 50مین سالگرده این اتفاق بود، بسیار مستند ساخته شد و یه رگه‌هایی برای اینکه اینو اثبات بکنم بود تو مستندا.
بله خیلی موضوع جدیه. بله. کمترین سوالش اینه که اگر که اون دوره ما میتونستیم یه آپولو 11 تو سال
1960،
آره چرا تکرار نکردیم؟
بله واقعا راست میگن، چرا تکرار نکردیم؟ من نمیدونم، مگه میشه 50 سال پیش آمریکا تونسته باشه آدم بفرسته کره ما، بعد ما این همه داریم میگیم مرگ بر آمریکا، همین الان با 50 سال پیش آمریکا حداقل 50 سال فاصله داریم. خب این نمیتونه درست باشه دیگه. مهمتر از اون، خانم عزیز، آقای محترم، اصلا کنسل قضیه ماه چیه؟ کسی رو ماه نرفته. این آقا خودش گفت دیگه، الان بیا تمام شده رفت. کارشناس و تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مگه اشتباه داره توش؟ اصلا مگه قلعه ایشون گفتن ماه؟ اصلا کی گفته کسی رو ماه؟ قضیه کنسل بعدها شاید. حالا ببین اینو گوش کن، مهمه، این روایته، این یکی دیگه. حالا خودش هم داره اشتباه میگه، این دیگه روایت، نظر شخصی خدای کارشناس نیست، یعنی مولا درزش نمیره. اینا
ما توی روایت داریم که پای ما به کرات تازه بعد از ظهور باز میشه.
اون موقع تازه
اون هفته کردیم ارتباط با جن، تازه بعد از ظهور این اتفاق میفته و جن در خدمت انسان خواهد بود، نه به این معنایی که الان این همه نگرانی داریم و ترس داریم و که چه میکند با ما و این حرفا کنار میره. جنی که مؤمن هست و در خدمت انسان،
بیماری ها و اینها تمام میشه.
حتما تمام میشه
همه چی تمام میشه. روایت داریم ما، تازه بعد از ظهور، تازه شاید ما بریم، شاید نه، میریم حتما بعد از ظهور. فقط ما ایم که میریم بعد از ظهور، کسی رو ماه نرفته. کی گفته؟ روایت جنا میان به ما کمک میکنن، جنهای مؤمن. روایت دارم گفتم یه تازه بعد از ظهور بشر میتونه بره کره ماه، اونم چجوری؟ با کمک جن. بعضی بعد یکم بحث میدونم، میفهمم الان یه خورده تخصصی و علمی شد، ولی لازمه بدونین این چیزا رو دیگه. ببینین یه سری جن داریم عزیزان، اینا جنهای مؤمن و دانشمندن. خب نه فقط تکنولوژی مثلا ساخت موشک برای فرستادن علمای اسلام به کره ماه رو دارن که توی پزشکی هم 100 سال از غرب جلوترن و مریضی ها و اینا رو همه هم گفتن دیگه. ایشون گفتن همه چی مریضی تی همه از بین میره، خوب میکنن. حالا درسته ما خودمون مثلا به گرد پای غرب توی علم و تکنولوژی و اینا نمیرسیم، اما جن داریم در حد انیشتن. حالا هی برو از علکی جم بترس، من نمیفهمم برای چی علکی جم میترسین. بیچاره اینا همشون سرشون سرگرمه تحصیل و علم و دانش و کسب دانش، ماشاءالله برای خودشون همه پروفسور دانشمند جنات، ترس ندارن که گوگلی بوگلی آدمشون. ایشالله بعد از ظهور همه این جنات میان کمک میکنن ما مسلمان ها اولین انسان فضانورد در جهان باشیم، اولین بار پامون رو روی ماه بذاریم. فقط کاش صدا و سیما میدونی یه لطفی میخوام بکنم، من خواستم زحمت بکشن که میشه زحمت بکشن شماره تماس ساقی محترم این عزیزانی که به برنامه ها دعوت میشن هم زیرنویس بکنن، راه دوری نمیره. به هر حال وقتی میشه همین الان چه کاری وایسیم بعد ظهور، خب همین الان مثل همین آقای کارشناس میتونیم تو فضا باشیم، خب چرا وایسیم ظهور شه بعدم بخوام با کمک اجنه و اینا زحمت میشه دیگه برای اجنه. همین پایین تصویر زیر نویس بکنن کافی، لازم نمیست بنویسیم مثلا شماره ساقی و اینا، حرف در میاد زایت صدا و سیماس نمیشه. بنویسیم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اظهارات جناب کارشناس و چیزهایی که قبل از برنامه مصرف میکنن با این شماره تماس بگیرید، همین کافی ما میدونیم تا تهش میریم. خدا خیرتون بده، قربون شما، ممنونم از لطفتون، به خدا.
من فضایم نیستم دیگه ایلومناتی، رفتم دکتر گفتم میمونه قاطی، با یکم فضا اون بالا بیرون خاکی، وگه نخوای بریم بالا باید دیوونه باشی، وقتی بارون میاد به من میگه دیوونه شاشید، من پلوتونم اونم داره میرونه تا چین، روی سفینم ولی دافه میرونه ماشین، داره میخونه با بیدلت و دافه تا قاپید، فضا مال منه ولی زمین مال تو، میخوای بیه بالا تا فضا که باشی بالا تو، واسه پوکه با هم دیگه میریم پلوتون نپتون، دورمون جتون آسمونو حس کن، میخوام برم بالاتر همش، کفشمو بگی تو که بالاتر نرم، بقیم بگو بیا ناراحت نشن، آره بپا اونا ناراحت نشن، میخوام بیشتر صدا تخت بره بالا دیشب، میشه هم بودی منو بیشک، خسته ای میخوا بری لش کنی تا صبح بمون ماما، میخوام بیشتر صدا تخت بره بالا دیشب، میشه هم بودی منو بیشک، خسته ای میخوا بری لش کنی تا صبح بمون ماما.
سلام آقا، هر وقت که شلمان میذارید من دلم چای میخواد، میرم چای درست میکنم، در طول هفته چای حوصله میکنم، و وقتی که شلمان میذارید اینقدر بامزه اسم چای میاره و اصلا نمیدونید دلم چای میخواد میرم چای میکنم.
بفرمایید خانم، بفرمایید، به خدا چای تازه دم همین الان دم گذاشتم، شلمان دم طعم عالی، تشریف بیارید یه چای دیپش مال کوپای های لایجان هم هست، من در خدمت شما باشم دیگه، تو رو خدا اینجا را آبدارخانه خودتان بدانید، البته چای رسانی ببخشید، سر چای رسانی خودتان بدانید، تشریف بیارید آه. نه خانم بود، خانم ببخشید.
دوستان یه خبر عجیبی اومده بود که بر اساس اون رئیس سازمان زندان‌های ایران گفته میخوان طرح جهانی زندگی در زندان رو اجرا کنن، طرحی که ظاهراً بر اساس اون قرار طلاب تبلیغی برای پایبند کردن زندانیا از صبح تا شب با زندانیا زندگی کنن. میبینین تو رو خود، ببخش چی شده؟ چه خبر شهرام؟ بله دارم شلمان رو میبینم، چی میگی باز دوباره اومدی بال میزنی؟ میخواد بیا تو؟ آخه من
اجازه بده برای آقا فرشید، آقا بیادبی نباشه، من مزاحم نشم آقا یه وقت.
بله شلمان جان، قبلا هم میذاشتی من بهت بگم بیا تو، الان دیگه همینجوری دیگه خودت میای دیگه، یعنی
خاک عالم بر سر من، پس من برم، من بعدا میام دیگه، این شربت خنک خوشمزه تابستانیم دیگه باید میشه، من میریزم دور تو چای فاضلا واقعا.
خیلی باشه، حالا از شربتت برای مظلوم نمایی و سوزوندن دل من استفاده ابزاری میکنی. آره بیا بیا ببینم، بیا به به
چشم بفرمایید آقایی، خدمت شما آقا فرشید گل گلاب بفرمایید،
بده ببینم،
قربانت آقا، بخور نوشی جانت رو بخور،
در نکنه
خداییش آقا فرشید، من میدانم دیگه شما به من نمیگی تو نیا هیچ وقت، یعنی
آخه شلمان داری این... برنامه اجرا میکنیم، همینجوری نمیشه که.
من آقا من دنم خودم، من اینجا خودم دستان در کار و تهیه کننده و کارگردان و همه چی هستم و خودم میدانم دیگه آقا فرشید، من یعنی
شلمان
منظورم توی محدوده چای رسانی دیگه آقا، اون که
باشه خیلی خوب.
بله
خب چی، چرا انقدر داشتی شلوغ میکردیم و داستان چیه
آقا فرشید؟ این ماجرای طرح زندانیا که داشتی میگفتی آقا داغ دل منو تازه بکود، یک چیزی من تازه شنیده بودم، باید میامدم اینجا میگفتم.
یعنی تو که زندان نرفتی که خدای نکرده؟
نه آقا، ما خودم که نه آقا فاشید، ولی رفیق حبس کشیده آقا زیاد دارم، زیاد.
آها آها، خب از اون رفقات چیزی شنیدی یعنی؟
آهان دوباره، مثلا من دیروز این اسکندر تیزی کلایی چماق محله با من زنگ زده بود آقا فاشید.
زندانی یعنیشون؟
آره دیگه آقا فاشید، این اسکندر ما اصلا طاقت بیرون رو نداره آقا، دو ماه آزاده، دو سال تو دو ماه آزاد دو سال.
عجب، میگم این رفیقای تو چجوری همه شون اسماشون هم به رفتار یا به کاری که میکنن میخوره، اتفاقیه دیگه. آره مثلا این چی بود اسمش الان گفتی؟
این اسکندر تیزی کلایی چماق محله نوکر شماست آقا. نسبوسه برای بگم محل رو برات بریزه به هم؟
نه
بگم،
نه آقا جان.
بگم این جلال رو برای تو گروگان بگیره؟
نه بابا جان، من زندان نیستیشون، چی میگی؟
همین دیگه، این اول زنگ زده بود خداحافظی بکنه با من.
چرا آخه؟ دارم میبرن چه زندان دیگه؟
نه آقا فرشید، اعدام آقا، اعدام.
اعدام؟ یعنی چرا؟
نبره آقا فرشید، اسکندر شنیده میخوان از این طلب ملبه ها بفرستن برن صبح تا شب اینا را هدایت بکنه این حرفا.
آه همین طرحه، همین طرحه جهانی زندگی در زندان. خب حالا این چه ربطی آخه به خداحافظی و اعدام این حرفا داره؟ یعنی
آقا فرشید، این اسکندر ما با آخوند ماخوند جماعت اصلا حساسیت داره بره، حالش یه جوری بد میشه یه هودی نیزد یارو رو ناکار کرد سر خودشم به باد داد بره.
آها از این لحاظ. خب ببین تو باش بشین صحبت کن شلمان، آرومش کن
آقا. بکنم ما صحبت بکنم آقا فرشی.
آفرین آفرین، چی گفتی به؟
یه دو سه تا فن رو باش مرور کردم که نمیکشه، فقط ناکار میکنه.
اه شلمان بعد با من میگم رفیق تو آروم کن، خشونت به خرج نده، بعد تو میگی یه جوری بزنه ناکار چه یارو؟
نه ولی آقا فرشی، در نهایت به یک نتیجه سازنده ما رسیدیم.
آها سازنده خوبه، چیه نتیجه؟
این که طلبه ها رو چیز خورش بکنه، این بیهوش بشه، بعد گوش بگیر، این لباس های اینو بپوشه بزنه بیرون از زندان دیگه آقا.
از دست شما شلمان، یعنی قشنگ فرار از زندان را انداختی واسه ما اینجا
آقا. نه این میشه فرار با عمامه آفرشید.
بله دقیقا
آفرشید، این زندانی ها بند خدا همین جوریش هم حبسن آقا، گناه دارن. بعد تازه فکر کن که یه آخوندم از صبح تا شب بره بچسبه به اینا بخواد هدایتشون.
آره خدایش اینا هستم، این خودش یه مجازات جداگونه است اصلا.
آهان دوباره، من هم همینه دارم میگم دیگه.
دقیقا این شربت منم تموم شد، دست در نکنه، خیلی عالی بود.
قربانت برم،
قربونت
برم، جانت آقا فرشید. در پایان من یک نکته در مورد تبلیغات محصولات لاغری شلمان شل بگم آقا فرشید.
شلمان ما اینجا تبلیغات نمی کنیم. برو ببینم، برو شاکی میشم. بس
من نوکرتم، خیلی کوتاه من میگم شلمان شل باعث شلی چربی های شما عزیزان میشه.
آدمی برو بابا جان، برو شلمان جان بفرمایید آقا، شهرام موزیکو برو بالا آقا جان، اینو بفرم در باز کن بفرمایید. بس این شلمان تبلیغ بفرمایید آقا جان بفرمایید. نمیذاره که اصلا میاد تو شلوغ میکنه. چی داشتم میگفتم؟ اصلا اونی که راجع به ماجرای زندانی بود گفتم. این هفته اینو می‌خواستم بگم، این هفته برای بعضی از موبایلا تو ایران یه اس ام اس عجیب اومد، توش نوشته بود ایالات متحده آمریکا تا 10 میلیون دلار پاداش میدهد، پاداش برای اطلاعات در مورد دخالت خارجی علیه انتخابات آمریکا. آخر متن این اس ام اس هم یه لینک یه توییت بود از صفحه فارسی برنامه پاداش به عدالت وزارت خارجه آمریکا. اولش یه دو دچار وحشت دار شدن، الان وزارت اطلاعات و سپاه اینا وارد عمل میشن، همه صاحبا این خطا رو به جرم همکاری با آمریکا میان دستگیر میکنن. یه دی هم البته شماره رو به اسم ترامپ جون سیف کردن که بعدن بهش اس بدن. ولی بعدش وزارت خارجه آمریکا اومد توضیح داد که خب بله از طریق اس ام اس و وسایل ارتباطی دیگه در حال تبلیغ این پاداشه. آمریکا چند ساله داره هشدار میده که روسیه و چین و ایران و کره شمالی میخوان توی انتخابات آمریکا دخالت کنن و خب این دفعه با یه جایزه درست حسابی اومده که اگه کسی خبری از این کارا داره بیاد لو بده و خلاصه 10 میلیون دلار پاداش بگیره. حالا اینکه اصولا ایران اگه بخواد همچی کاری بکنه چقدر توانشو داره جای سوال داره، چون ماشاءالله عزیزان انقدر پیشرفتن توی کارت ملی مردم خودشون موندن، نصف کارت ملی‌ها به خاطر نبودن اون تراشه وسط کارت بلا تکلیف مونده. یعنی حرفم اینه که حالا چین و روسیه اوضاعشون فرق میکنه، ولی ایران آخه تاثیر در نتایج انتخابات آمریکا؟ اینا یه وقتایی که مردم میخوان حال خودشونو بگیرن تو انتخابات خودشون هم دستشون در میره، نمیتونن دخالت کنن. یه آدمای میان بالا که معظمله عکسشونو زده تو اتاق با دارت داره میزنه هر روز، اینا خودشون میگن پدافندمون شمال و جنوب و با هم اشتباه گرفته بود، هواپیمای مسافری رو جای موشک آمریکایی زدن. اینا کشتی خودشونو میزنن بعد 5-6 ساعت میفهمن.
اینا از ماکتی که خودشون ساختن تو مانور شکست میخورن و توقع دارید بیان تو انتخابات آمریکا دخالت کنن. نمیدونم والا، شاید هم بشه، ولی بی خیال، خب نمیشه ها، ما هر چیزی فکر میکنیم نمیشه.